بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 33 می فرمایند لو کان للبدل نماء و منافع فی تلک المده کان للمقصوب من. نعم نماء المتصل کسمن یتبع العین فاذا استرجع القاصب استرجعها بتمامها. و اما المبدل فلما کان باقیان علا ملک مالکه فنماؤهو و منافعهو له، لکن القاصب لا یزمنو منافعه الغیر المستوفات فی تلک المده علی الاغوا. عرض کردیم که در این صورت این قاصب عینی رو قصب می کند، یک فرض سومی وجود داره. فرض اولش این است که خود عین مقصوب را رد الی المالک بکنه. مثلا قاصب از عمل خودش پشیمان بشه و از کرده خودش نادم بشه، عین مقصوبه رو رد بکند الی المالک. فرض دومش این است که عین مقصوبه در دست قاصب تلف بشود، که گفتیم در مثلیات باید مثل داده بشه و در قیمیات هم قیمت داده بشه و اون که از صحیحه حبیب الله هم استفاده می کردیم ملاک قیمت یوم القصب. حالا چه قاعده فرزن اقتضا بکند این معنا رو یا اقتضا نکنه، بالاخره روایت صحیح در مقابل قاعده حاکمه. فرض سومی که ما یک روز بحثش کردیم این است که عین مقصوبه در دست قاصب نه تلف شده و از طرفی هم رد مبالک نشده، بلکه یک حالتی برش پیدا شده و او مثلا حالت گم شدن یا حالت سرقت، اینطور که مثال زدن، یا اینکه عین مقصوبه عبد عابقی بوده، عبدی بوده، این عبد حصل له الاباق، یا عین مقصوبه یک دابه بوده بعد این دابه شارده شده، یعنی چموش شده است و فرار کرده. در رابطه با این مثال ها که خوب گفتیم از هم از نظر فتوا و هم از نظر روایت استفاده می شود که در این فرض سوم باید یک بدلی را به اختیار مالک شخص قاصب بگذارد، حالا اون بدل در مثلیات مثله و در قیمیات قیمته و از روایاتی هم که وارده در ودیعه و در اجاره شده بود در اونجایی که ودعی تعدی و تفریط میکنه و در اونجایی که مستأجر برخلاف امانت رفتار میکنه، ما یک حکم کلی نسبت به غصب استفاده کردیم که اگر اولویتی در غصب نباشه لااقل مساوات با امینی داره که تعدی و تفرید کرده باشه و زامنه. راجع به مثال های اینجا قبل از آنی که بحث امروز رو عرض بکنیم، راجع به مثال هاش در دو مثالش یک جهتی قابل توجهه. یکی این که در اونجایی که مال مقصوبه رو شخص سارق به عنوان سرقت از بین میبره، یعنی بر میدارد و میرود، خود این سارق هم اگر یادتون باشه در تعریف قصب ما گفتیم اینم قاصبه، سارق یک فرد از قصبه، منتها به اعتبار اینکه این فرد یک خصوصیاتی داره دارای احکام مخصوص است و حتی حد داره، در حالی که در مورد مطلق قصب حدی وجود نداره، ولی در رابطه با این نوع از قصب که ازش تعبیر به سرقت میشه احکام خاصه ای هست، حدی هست و اون جهاتی که در کتاب الحدود بیان کردن. میخواستم این نکته رو عرض بکنم که در اونجایی که عین مقصوبه رو یک سارقی میاد میبره به سرقت، اونجا تعدد قاصب پیدا میشود. اصل قاصب یک قاصب، سارق هم قاصبون آخر، و به یک معنا اون تعاقب عیادی که بعدا انشاءالله میخونیم یه مصداقش هم فرضاً اینه، ولو اینکه مصداق اون تعاقب عیدی که انشاءالله بعد میخونیم مال صورت تلفه و اینجا فرض این است که تلفی نشده، ولی عنوان قاصب ولو اینکه از قاصب اول قصب کرده، ولی عنوان قاصب بر سارق هم منطبقه. سرقت هم یک نوع از قصبیه، منطقه احکام خاصه‌ای بر این سرقت مترتبه. نکته مهمتر از این که شاید توجه بهش هم کمتر بشه در مسئله اباق العبد. اصلا ببینیم اگر عبدی از دست مولای خودش، حالا فرض ما اونجاییست که از دست قاصب اباق پیدا شده براش و فرار کرده، حالا فرض کنیم یک عبدی از دست مولاش فرار کرد و رفت، نفس همین اباق برای عبد عنوان قاصب رو درست میکنه، برای اینکه عبد که در باهور در مسئله قصب که فرقی ندارن، خب این عبدم که فرار میکنه در حقیقت استیلاء بر مال غیر پیدا میکنه، مال غیر خودشه که ملک برای مولاست، خودشه ملک برای مولاست، در اختیار مولا بود، حالا که فرار کرد و رفت این استیلاء پیدا کرد بر مال غیر عدوانن، لذا عنوان قاصب برای عبد عابق هم صادقه. حالا اینجایی که از دست قاسب اباق براش پیدا بشه، مثل همون عنوان سارق قاسب از قاسب، یعنی دو تا عنوان قاسب در اینجا تحقق داره. این یه نکته‌ای بود در مسئله دوم، مخصوصا مثال دوم قابل توجه بود. و اما این مسئله‌ای که امروز داریم، اولا ببینیم که این بدل هیلوله‌ای که در اختیار مالک و مقصوب و من شخص قاسب قرار میده، این مالک عین مقصوبه نسبت به این بدل هیلوله چه شرایطی رو داره؟ اینجا از بعضی از کلمات که نقل میکنن از محقق قمی صاحب قوانین علیه الرحمه، ایشون قائل به این معنا شده که در بدل هیلوله اون مالک اصلی عین مقصوبه مالک نمی شود بدل هیلوله را، بلکه اباحه مطلق تصرفات برای او پیدا میشه، حتی تصرفاتی که متوقف بر ملک، شبیه اونجا که مفصل در مکاسب در رابطه با بیع معاتات ملاحظه کردید که بعضی ها در رابطه با بیع معاتات معتقدن که بیع معاتات تأثیر در تملیک و تملک نمی کنه، بلکه بیع معاتات اثرش اباحه همه تصرفات، حتی تصرفات متوقفه بر ملک. نظیر همین مطلب رو محقق قمی در رابطه با بدل هیلوله بیان کرده. ولی ما به لحاظ اینکه برای بدل هیلوله، عرض کردیم اضافه بدلم به هیلوله نه به معنای این است که این بدل در مقابل هیلوله است، بدل بدل المال، بدل العین المقصوب است، منتها لعجل الهیلوله، برای خاطر هیلوله این بدل لازم شده. خب بدل وقتی که بدل مال شد، یعنی باید تمام خصوصیات مال در این بدل وجود داشته باشه. خب مالک عین مقصوبه مگر مالک و مقصوب من نبود؟ خب حالایی هم که بدل بر طبق فتوا و روایات در مقابلش قرار داده میشه، باید مالک این بدل باشه، والا بدلیت تمامیت پیدا نمی کنه، بدلیت کامل تحقق پیدا نمی کند. تحقق بدلیت کامل به معنای واقعی این است که این بدل جانشین عین مقصوبه بشه، یعنی همونطوری که مالک عین مقصوب است، مالک این بدلم بشه. و این شبهه‌ای هم که شاید در ذهن بعضی ها میاد که جمع می شود بین عوض و معوض، جمع بین عوض و معوض نمی شه. وقتی که اون عین مقصوبه هیلولش رفت کنار و شخص قاسب پرداخت کرد به مالک این رو، مالک دیگه ملکیتش از بدل زائل میشه. در حقیقت این ملکیت مثل نکاح منقطع میمونه، یه ملکیت موقت است، یعنی مادامی که دست مقصوب من از مالش کوتاهه، این جانشین مالشه، اما نه به این معنا که در یک آن واحد این طور باشه که هم در این مثلا تصرف بکنه هم در اون تصرف بکنه. نه، تا مادامی که دستش از مالش کوتاهه، مالک گفته که باید جای مالشو پر بکنی. تازه اگر شخص قاسب دسترسی هم پیدا بکنه به این مقصوبه، لکن حاضر نباشه که این این مقصوبه رو رد بکنه، یعنی حالا که پیدا کرد مثلا این مقصوبه را یا از سارق گرفت این مقصوبه رو، دید مثلا این مقصوبه چیز خوبیه، حالا مثلا حیفه که به مالک رد بشه، اینجا باز ملکیت مالک بر بدل محفوظه. اما زمانی که قاسب این مقصوبه رو پیدا کرد و تسلیم به مقصوب و من کرد، در اختیار مقصوب و من قرار داد، اون وقت ملکیت مالک از بدل کنار میره و الا میشه مثل همون جایی که این مقصوب است و اینم نمیخواد رد الال مالک بکنه. پس اینطور نیست که در آن واحد معوض و عوض در یک جا جمع شده باشن. عنوانش این است که الان میگیم عرض میشود که در آن واحد اینطور نیست مسئله، یعنی اون قدرتی رو که مالک نسبت به این مقصوبه و سلطه‌ای که نسبت به او داشته، باید این همین سلطه رو به بدل داشته باشد. اما مادامی که مبدل در اختیارش قرار نگیره، اما اگر در اختیارش قرار داده نشد یا برای خاطر اینکه پیدا نشد یا برای خاطر اینکه بعد از پیدا شدن قاسب دیگه مثلا میل نداره این عین مقصوبه رو در اختیار قاسب بگذاره، این عرض می شود مالک بدله و همون استفاده هایی که از عین مقصوبه داشت به عنوان اینکه مالک بود، از این بدل هم داره. حالا لازمه ملکیتش این است که جمیع نماعات و جمیع منافع این بدل ارتباط به مالک داره، برای اینکه مالکشه، این مقصوب من مالکه، ولو اینکه ملکیتش موقت باشه، ولی اون وقتش که نرسیده این مقصوبه یا پیدا نشده یا اگر پیدا شده قاسب راضی نبوده که در اختیار مالک قرار بده. پس جمیع منافع و نماعات این یعنی بدل، این ارتباط به مالک داره. فقط اینجا یک مورد رو استثناء کردن و اون این است که اگر منافعش عبارت از این باشه که یک حالت چاقی برش پیدا شده باشه، خب یک حالت چاقی مثلا برش پیدا شد که اینم فرضش با مسائلی که گفت قبلا گفتیم خیلی جورم در نمیاد، برای اینکه بدل در مثلیات مثل و در قیمیات قیمت دیگه، یک قیمی داشته باشیم به عنوان بدل که این حالت چاقی در دست مالک براش پیش بیاد، این تصورش هم مشکله. لکن حالا فرض کردن اگر یک نماع و منافعی ضابطش اینه، یک نما و منافعی هست که متصل به این بدله و در عین اتصال قابل جدا کردن هم نیست. یعنی اون روزی که شخص قاصب میخواد عین مقصوبه رو به مالک تحویل بده، مالک نمیتونه بگه که خب این بدل در دست من عرض میشود چاق شده، آیا چاقیش هم مال من که یا شرکتی تحقق پیدا بکنه؟ نه، این تبعیت داره. تا اون روزی که در دست مالک بود و مربوط به مالک بود، این ثمن هم تابع اونه. اون روزی که عین مقصوبه رو شخص قاصب داد به مالک و پرداخت کرد، اون بدل رو میگیره ولو اینکه حالت ثمن درش پیدا شده باشه. برای اینکه گفتیم ثمن رو نمیشه جدا کرد که بگیم این منفعت کنار، خودش کنار، ثمن که قابل جدا کردن نیست. لابد باید قائل به شرکت بشیم. مثلا کسی هم قائل به شرکت نشده، پس لامحاله باید بگیم این ثمین بودن تابع اون چیزی است که عینی است که به عنوان بدل مطرحه. ولو اینکه عرض کردم فرض اینم مشکله، برای اینکه بدل در مثلیات مثله و در قیمیات قیمته و این ثمن مربوط به قیمیاته. چطور عنوان ثمن رو در بدل شما تصور میکنید؟ بدل که دیگه حیوان نیست که، عین مقصوبه حیوانه و عین مقصوبه در صورتی که حالا یا فرار کرد یا گم شد، باید در صورتی که حیوان باشه قیمتش رو بپردازه. قیمت که دیگه قابل چاق شدن و لاغر شدن نیست. ولی حالا در کلام اینها یه همچی فرضی، مثلا فرضن ممکنه یه همچی چیزی، مثلا با اینکه امکانم نداره. بله، چاقیشو میگید یا ثمره رو میگید؟ ثمره رو شما میگید نه چاقی رو. عرض میشود که پس نتیجه اینطور شد که این بدل هیلوله به عنوان اینکه ملک برای مالک هست، لذا جمیع نماعات و منافعش این مربوط به مالکه. فقط مسئله ثمن رو که اینم عرض کردم فرضی باید فرض کرد، قابل تصور نیست یه همچی چیزی. این مسئله ثمن نه جدا کردنیه و نه اینکه ما قائل به اشتراک بشویم چون مثلا در ملک مالک تحقق پیدا کرده. نه، این بدل رو داده. منتها عرض کردم مادامی این عنوان حقیقیش این است که مادامی است، مثل ملک متزلزل. در بعضی جاها ملک متزلزل داریم که مثل بعضی از عقودی که افاده ملک میکنه ولی به نحو ملک متزلزل، مثل هبه غیر معوضه، در صورتی که مثلا به زیرحم هم نباشه. هبه غیر معوضه و به غیر زیرحم مادام کون اون هبه موجودن، یجوز للواهب الرجوع فی هبته. در حقیقت متهب یک ملکیت متزلزلی پیدا میکنه و ممکنه واهب با فسخ این هبه دوباره مالک بشود، این موهوبه رو. این از نظر مالک نسبت به بدل ایلوله، اما قاسب نسبت به این مقصوبه در این زمانی که مالک مالک بدل هیلوله است، قاسب در رابطه با این مقصوبه چه حکمی داره؟ اینجاست که می فرمایند که ممکنه بگیم که منافعی که استیفا نکرده قاسب، و حتما هم استیفا نکرده چون یا گم شده یا علمشاد دوز برده یا عبدی بوده اباق براش پیدا شده یا دابهی بوده که چارده شده و چموش شده، نسبت به منافع مستوفاتش که خب بلا اشکال زامنه، برای اینکه این مقصوبه است و اینم از منافعش استیفا کرده. این نمل اشکال در منافع غیر مستوفاته که نوع فرض اینجام در همین رابطه است که منافع از نظر قاسب استیفا نشده، برای اینکه عرض می شود عینی بوده مثلا یا دوز برده یا انگشتری بوده مثلا توی چاه افتاده، خب این طبیعتا دیگه قاسب نمیتونه از منافع این چیزی رو استیفا بکنه. ولی منافع غیر مستوفاتش رو هم مثلا در طول این مدت یک سالی که فاصله شده بین عرض می شود هیلوله و حالایی که قاسب میخواد این مقصوبه رو به مالک بپردازه، فرض کنید یک سال واس فاصله شده، خب منافعش رو هم که استیفا نکرده، آیا این منافع یک سالی که استیفا هم نکرده که عنوان من اطلف برش منطبق بشه، آیا اینم مثل سایر اعیان مقصوبه است که منافعشو گفتیم فرقی نمی کنه؟ اگه یک کسی یه خانه رو غصب کرد، چه بره در این خانه بنشینه و چه در این خانه رو قفل کنه، یک سالم در خانه قفل باشه، باید علاوه بر اینکه خانه رو میپردازه، باید منفعت یک سال خانه رو بپردازه ولو اینکه استیفا هم نکرده. آیا اینجام همین جوره یا اینجا میفرمایند که تقریبا شبیه منافع حر میماند؟ مسئله حر رو سابقا بحث کردیم که عرض میشود آیا قسم به حر تعلق میگیره یا نمیگیره، بعدم در پایان مسئلش هم این معنا بود که منافع حر چطور. گفتیم در منافع حر اونجایی که این منافع به صورت اجیر خاص ملک برای دیگری شده باشه، اینجا رو ضامنه. اما اگر منفعتی است که نه استیفا کرده نه اجاره داده نه هیچی، آیا منافع حرم ضامنه؟ ایشون معتقد بودن که ضامن نیست. روی همین مبنایی که در منافع حر در صورت عدم استیفا قائل به عدم زمان بودن، در مورد بدل هیلولم نسبت به مبدل از نظر قاسب معتقدن که زمانی نداره. ولی اگر نظرتون باشه، ما اونجای حرفهای ذکر کردیم، گفتیم که عرض می شود که حتی از مرحوم سید در حاشیه عروه این مطلب رو نقل کردیم که اگر حور دارای یک صنعتی باشه و این صنعت از نظر عرف مالیت داشته باشه ولو اینکه استیفا هم نکرده باشه، شخص قاسب باید پولشو بپردازه. این رو اگر نظرتون باشه اونجا ذکر کردیم. پس بالاخره ایشون که میگن مثل منافع تقریبا حره و زمانی نداره، اینجا ممکنه همین حرف رو بزنیم که در عین اینکه منفعت رو استیفا نکرده ولو به علت اینکه قابلیت استیفا نداشته، چون گم شده، ته چاه افتاده، دیگه نمیتونه استفاده بکنه، روی اون مبنا بعید نیست که همین تفصیل رو هم در اینجا ذکر بکنیم. اون بحث دیگری، اون بحث مسائل رو هم مخلوط نکنید، این مخلوط نکنید. اگر تلف شد داخل میشه در همون تلف عین مقصود.